تبعیض نژادی، ژانر حقوقی جنایی و معصومیت و شرارت. امشب هم دو منتقد تئاتر و ادبیات جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم دکتر فریال آذری اینجا در استودیو با ما هستن تا گفتگویی با عنوان جنون آنی یا مظلومیت مقتدر داشته باشیم.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه.
امشب من فکر میکنم با توجه به اینکه توی فصل پنجم بحث جنون آنی مطرح شده، میتونیم از نگاه روانشناسانه این بحث رو پیش ببریم. خانخا آقای جیک یا وکیل دعاوی یا وکیل مدافع آقای کارل هیلی که پیش از واقعی حمله ور شدن آقای کارل به اون دوتا مرد جنایتکار و کشته شدنشون، حد زده بود که توی گفتاری که با هم داشتن متوجه شده بود که خشم او خشم معمولی نیست، عصیان او عصیان معمولی نیست، داره یک جورایی خارج از حال طبیعی میشه و این هشدار رو به کلانتر داده بود. و اما کلانتر از اونجایی که یک آدم خونسردی هست رو و در این حال یک شناخت نسبی هم نسبت به کارول داشت که این آدمی نیست که عمل غیر مترقبه‌ای انجام بده، باورش بر این نبود که او دست به اسلحه ببره یا باورش بر این نبود که او از اون حالت معمول خارج بشه و به اصطلاح دچار جنون آنی شده باشه. جنون آنی رو به لحاظ روانشناسی یک بیماری مزمن روانی میدونن. زمانی که فرد دچار جنون میشه از دنیای واقعیت فاصله میگیره و دچار دنیای توهم و هذیان میشه.
بله.
خیلی اوقات این افراد در اثر جنون آنی و خشمی که دارن به اعمال خشونت‌آمیز دست میزنن که ممکنه ته این ماجرا پشیمانی باشه.
درسته.
اختلال‌های تکانه‌ای، خستگی، تحریک مقاوم و آسیب روانی مقاومت فرد رو در برابر ناکامی‌ها و فشارهای زندگی کاهش میده و احتمال رفتارهای ناگهانی در فرد افزایش پیدا میکنه. عواملی که باعث جنون آنی میشه عوامل محیطی هست، عوامل ژنتیک هست، مشکلات خانوادگی هست و در این حال مشکلات اقتصادی هست، تنش‌ها هست، شکست و ناکامی هست و فشارهای روانی و جسمی، اینها باعث ایجاد جنون آنی میشه. اون آنی بودن هم به خاطر این هست که خانخواه خیلی از این افراد سابقه این چنین بیماری رو ندارن. البته بعضی ها سابقه دارن ولی در اصطلاح با تحریک هایی که به وجود میاد این جنون آنیشون به قول معروف منجر به یک خشم خشونت یا یک عملی که خودزنی هست یا دیگرزنی هست متجلیش میشه. و توی این داستان هم میبینیم که کارول یک کارگر زحمتکش هست که 14-15 ساعت داره کار میکنه، زندگیش رو به درستی داره میچرخونه و حتی متوجه حواشی زندگیش هست، اون علف‌های هرس که بایستی زده بشه و اون رو تبدیل به یک برنامه مشخص میکنه برای پسر نوجوانش که بتونه با این کار محیط بیرون از خونه رو هم تمیز نگه داره. اما خانخا میبینیم که این علف‌های هرس تمیز شدنی نیستن، این نشانه از اون حجمه هست که از بیرون به سمت خونه داره میاد. و در این حال میبینیم در این قصه این جنون آنی اتفاق میفته و آقای کارول اون دوتا جنایتکاری که حالا دخترش رو برای یک عمر آزار و اذیت دادن و خانخواه این فشار روانی با این آدم تا آخر عمر خواهد بود، انتقام خودش رو گرفته. و اما وکیل میدونه که این یکی از اون مواردی هست که میتونه موکل خودش رو نجات بده، بنابراین میره سراغ یکی از پزشکایی که دوست هست و از اون روان پزشک تقاضا میکنه. اون میگه که من دیگه 2-3 ساله بازنشست شدم و حق تبابت ندارم. اما خانخا اونقدر او رو تحریک میکنه و قصه دختر رو که براش باز میکنه، اون دکتر هم میپذیره این کار رو بکنه. اما در دادگاه اونطور که باید و شاید پیش نمیره. یک دکتر جایگزین که 12-13 سال فعالیت داره و مرتبط با دادگاه هست رو دوباره اون نفر دوم رو هم میارن. اما در نفر دوم این وکیل متوجه میشه که او بارها این کار رو کرده ولی هیچ کس رو تا الان تبرئه نکرده، یعنی برای هیچ کس ننوشته که او دچار جنون شده و جنون رو منجر به قتل یا یه اتفاق ناگوار شده. یه جورایی دادگاه رو به این سمت میبره که بایستی بپذیرن که آقای کارل توی حالت طبیعی نبوده و او دچار جنون آنی هست و بایستی به هر تقدیر از این اتفاق تبرئه بشه.
متشکرم. لحظاتی درنگ میکنیم، برمیگردیم.
من فکر میکنم که درخواست وکیل کارل برای اینکه در واقع بخواد که نامه جنون آنی رو بگیره، در واقع سرمنشأش حس دوستیه که بین اون و کارل وجود داره و عاطفه‌ایه که در واقع توی این قصه دخیله و باعث میشه که وکیلش تمام تلاشش رو بکنه. تا اینجای قصه احساسی که من به این موضوع داشتم اینجوری بود، تا جایی که جلسه دادگاه شروع میشه و وکیل کار در دادگاه ایالتی شروع میکنه دفاع کردن و قاضی بهش هشدار میده و میگه که شما باید فقط از موکلتون دفاع کنی. وکیل برمیگرده میگه پس کی از تونیا دفاع میکنه؟ به نظر میاد که علاوه بر این که در واقع کارل رو مد نظر داشته، بیش از اون اتفاق ناگواری که برای تونیا افتاده روح اون رو جریحه دار کرده و اون رو به این سمت کشونده که در واقع بخواد بیاد و حرف بزنه. در اینجا وکیل داره از ناخودآگاه خودش حرف میزنه، نه یه رفتار خودآگاه بکنه، یعنی انگار که بلند فکر میکنه و اون چیزی که تو ذهنش میگذره رو توی دادگاه میگه. جالبه که اونجا هیچ واکنشی رو ما از سمت هیئت منصفه دادگاه به این حرف نمیبینیم، گویی که اصلا نشنیدن. خب از یه طرفی تلاش میکنه که در واقع مظلومی رضایت بگیره، چون که سه تا پرونده در واقع کارل باز بوده، بیلی بیکاپ، بیت و لونی، که حالا که تو به سلامت اومدی پس بیا رضایت بده. و کلانتر بهش میگه که نگران نباش، چون که در واقع بیلی تو همون بیمارستانی درمان شده که تونیا اونجا بوده و اون تونیا رو از نزدیک دیده. تلاش دادستان بیشتر شاید اول به این نتیجه ما رو میرسونه که در واقع دادستان آدم بدجنسیه یا آدم سیاهیه و داره یه تلاشی میکنه برای اینکه هر جوری که هست در واقع کارل رو متهم جلوه بده. اما پس قضیه توی شلوغی های شهر، زمزمه هایی که ما میشنویم از این که در واقع دارن تهمت میزنن، تهدید میکنن در واقع خانواده های دادستان و خیلی های دیگر رو که اگر شما رأی به چیز دیگری بدهید ما فلان میکنیم و چنان میکنیم، نشون میده که علارغم ظاهره که داره دادستان خیلی قاطع حرف میزنه، انگار داره که پس قضیه از خانواده خودش هم حمایت میکنه. دادستان وقتی برمیگرده و میگه که شما بازنشسته شدین و اصلا اجازه تبابت ندارین، حرفی که داره اینجا میزنه ذهن شاید شنونده رو به این سمت میبره که خب مگه یه پزشک تا وقتی که عقلش سلامته و جسمش سلامته بازنشستگی داره؟ یعنی آیا دانایی اون آدم دچار مثلا نقصان میشه یا دانشش زیر سوال میره به خاطر اینکه مثلا نامه بازنشستگی گرفته؟
بله.
و اینکه آیا دادستان میخواد از این هر به چه منظور استفاده بکنه؟ آوردن روانپزشک قانونی که در واقع توی دادگاه هست و رأی به این میده که این آدم سلامته و اثبات این موضوع که اصلا ایشون نمیتواند ظاهرا فرق بین آدم سالم و ناسالم رو بدونه از سمت در واقع وکیل، دوباره من فکر میکنم که تلاش های در واقع اونهاست دوباره برای حفظ خانواده هاشون. جایی که روان پزشک ما داریم حالا توی قسمت های جلوتر قصه میگه که خب شماها قاضی، شماها وکیلی، ماها رو خلاص کنین و که ما بریم، ما میترسیم. نشون میده که اینها همه در عمق وجودشون کارل رو در واقع متهم نمیدونستن، مجرم نمیدونستن و باور به این قضیه داشتن که مسیری که کارل رفته مسیر درستی بوده، گویی که خودشون هم به نحوی دارن همین کار رو برای حفاظت از خانواده‌شون انجام میدن. مطلب دیگر این که من فکر میکنم باید براش بحث بشه اینه که بارها و بارها و بارها سوالاتی که در واقع وکیل کارل داره میکنه با این قضیه در واقع روبرو میشه که این سوال ها اصلا جایز نیست پرسیده بشه و چیزی که داره در واقع تو این قضیه به فراموشی سپرده میشه انگیزه اون قتل هاست. یعنی اصلا بهش بررسی نمیخوان بکنن، انگار میخوان روی انگیزه اصلی قتل سرپوش بذارن، چون هر دفعه که میاد و وکیل میخواد این قضیه رو باز کنه اعتراض میشه بهش و میگن اعتراض وارده و از این قضیه میخوان که اینا رد بشن. انگار که این قضیه براشون یا خیلی قبیحه یا خیلی ترسناکه یا شاید هیچ کدوم اینها هم نیست، ولی در هر حال از گفتن این قضیه ایوا دارن و ترجیح میدن در موردش حرف زده نشه.
بسیار خوب، ممنونم از حضور شما در این برنامه. انشالله فردا شب و پس فردا شب هم باز در خدمت شما دو عزیز خواهیم بود. با به اتمام رسیدن زمان برنامه ناگزیر باید برنامه رو به پایان ببریم، اما پیش از اون یک بار دیگه یادآوری میکنم که شماره پیامکی 301075 محمل ارتباطی ما و شما عزیزان هست. تا شبی دیگر، فرصتی دیگر و نمایشی دیگر باز با شما خواهیم بود و قسمت ششم از نمایش زمانی برای کشتن پخش خواهد شد. با شما خدافظی میکنم، شبتون خوش. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
شب شما بخیر باشه همراهان عزیز رادیو نمایش. امیدوارم که تا ساعت 6 صبح همراه بخش شبانگاهی رادیو نمایش باشید. امشب هم با برنامه‌های متنوعی در بخش شبانگاهی 11 اردیبهشت ماه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امیدوارم که نماز روزهاتون هم مورد قبول خداوند واقع شده باشه. ما در لحظه‌های سحر فردا صبح هم همراه شما هستیم از این موج رادیویی. امیدوارم که همراه ما در اون لحظه باشید و انتخابتون شبکه رادیویی نمایش باشه. اما در بخشی که عرض کردم، یعنی 11 اردیبهشت ماه، آقای علیرضا بهروش تهیه کننده محترممون هستن. دستیار تهیه و هماهنگی آقای صدرا ردایی. صدا بردار عزیزمون آقای محمد خانی بزرگوار. و پشتیبانی صدا هم که دیگه فرزاد شریفی عزیز که حتما با نام اون آشنا هستید و من فرزام رنجبر در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 6. همونطوری که عرض کردم، بعد از عرایز بنده نقش قلم رو خواهید شنید، قسمت 4. خب امیدوارم که در ایام ماه مبارک رمضان شما عزیزان روزه‌دار علاوه بر مراقبت از جسمتون، از روحتون هم مراقبت بکنید به واسطه عبادات و راز و نیازی که با خداوند دارید. البته همچنان کشور و دنیا درگیر مسئله کرونا هست، اون رو نباید فراموش کرد که همواره مراقبت‌های ویژه رو در این زمینه هم انجام بدیم. علل خصوص خوشبختانه با تمهیداتی که اندیشیده شده و حساسیت‌هایی که به واسطه این ویروس وجود داره، مدیریت مناسبی امسال خواهیم داشت، متفاوت با سال‌های قبل در مراسم ویژه این ماه عزیز. و همونطور که میدونید جا داره که اینجا عرض بکنم که برنامه‌های ویژه‌ای به مناسبت همین ایام هم در شبکه رادیویی نمایش، هم صبح‌ها برای سحر و هم بعد از ظهرها برای افطار در نظر گرفته شده که امیدوارم انتخابتون همونطوری که عرض کردم شبکه رادیویی نمایش باشه، چرا که ما تلاش می‌کنیم همواره برنامه‌های مناسبی و خوبی رو در واقع تهیه بکنیم. امیدوارم با نظرات شما این برنامه ها بهبود هم پیدا بکنن. شما عزیزان هم میتونید از طریق سامانه 3075 با ما در ارتباط باشید. در این لحظه شما عزیزان رو دعوت میکنم به شنیدن یک نمایش کوتاه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو برگزار میکند نقش قلم، مسابقه بزرگ نمایش نام نویسی برای رادیو.
به نام یگانه هنرمند سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبین خوب و فرهیخته و همراه در خدمت آقای آرش پارساخو هستیم، از نویسندگان خوب کشورمون که در حوزه های مختلفی قلم میزنن، ویژه نمایشنامه های رادیویی. آقای پارساخو خدمت شما سلام عرض میکنم تا گپ و گفتی در باب مسابقه نمایشنامه نویسی رادیویی نقش قلم با هم داشته باشیم.
من سلام میکنم به تو علی بهرامی عزیز، همکارانی که به کمک میکنن این برنامه رو ضبط کنی و همینطور به همه مخاطبینی که هنوز رسانه صمیمی و بی‌قلقش رمایش رادیویی رو بهش علاقه دارن و وابستش هستن.
آقای پاسخ، با توجه به زیغ زمانی که داریم، من میخوام سوال کنم از شما که اساساً نمایشنامه رادیویی از منظر و نقطه نظر دید آقای آرش پارساخو چه تعریفی داره؟ برای ما میفرمایید؟
نمایش رادیویی متن فنیه که در واقع بین فیلمنامه و نمایش صحنه‌ای قرار میگیره، اینجوری که از لحاظ محتوایی بیشتر به نمایش صحنه‌ای نزدیکه، ولی از لحاظ ساختاری و از لحاظ شکل بیرونی شاید بیشتر به فیلمنامه شبیه باشه. از این نظر من خودم بیشتر نمایش رادیویی رو یه متن فنی میدونم که برای کسایی که اجرا میکنن در واقع نوشته میشه و خیلی شاید برای خود من ویژگی‌های دراماتیک به عنوان متن نمایشی صرف نداشته باشه، با توجه به اینکه میدونم خیلی از نویسنده‌ها ممکنه اینجوری بهش نگاه بکنن، نگاه من بیشتر اینجوریه و بیشتر متن نمایش رادیویی رو مثل متن فیلمنامه چیزی میبینم که در صورت اجرا به مرحله نهایی خودش میرسه و در واقع بروز و ظهور پیدا میکنه.
بسیار عالی. همونجوری که میدونین مسابقه نمایشنامه نویسی رادیویی نقش قلم سه بخش داره. در واقع در بخش های نمایش های بلند تک قسمتی، نمایش های بلند چند قسمتی و نمایش های کوتاه رادیویی قرار است که برگزار بشه. به نظر شما همچین رویدادی چه نقاط مثبت یا منفی از منظر شما میتونه داشته باشه؟
نقطه منفی که نداره، تقریبا میشه گفت همش نقطه مثبته، به خاطر اینکه اون چیزیه که خود من به عنوان کسی که چند سالی به عنوان نمایشنامه‌نویس رادیو کار نکردم ولی به عنوان مشاور با مرکز استان‌ها کار کردم و نویسنده های مختلف در سر ایران مشاوره دادم و میدونم که چه نویسنده های درجه یک و چه استعدادهایی هستن که میتونن بیان و به در واقع مرکز هنرهای نمایشی کمک بکنن و کارشون دیده بشه و اینا دنبال همین دریچه‌های مثل همین جشنواره شما یا جشنواره نقش قلم هستن. اسم خیلی جالبی داره نقش قلم، به خاطر اینکه اشاره داره میکنه به قلم و اون چیزی که در نویسندگی اصله. قلم یعنی کاراکتر نویسنده، قلم یعنی هوای تازه‌ای که نویسنده میتونه وارد فضای نمایش رادیویی ما بکنه و این چیزیه که به شدت بهش احتیاج داریم. و مطمئنم اگر استعدادهایی که توی شهرستان‌ها هستن، من میدونم که خیلی خوب کار میکنن و استعدادهایی که توی تهران هستن هنوز در واقع با در آستانه این در نذاشتن، اگر از این موقعیت استفاده بکنن و کارشون رو نشون بدن، مطمئنم دیده میشه و یه به قول معروف صداهای تازه ما در نمایش رادیویی میشنم، این چیزی که خیلی بهش احتیاج داریم، چون نمایش رادیویی خوب بدون متن خوب امکان نداره وجود داشته باشه.
من جسارت کنم تصحیح کنم، فرمودید بین فرمایشاتتون جشنواره نقش قلم، تصحیح میکنم مسابقه نمایشنامه نویسی رادیویی نقش قلم، در واقع یک مسابقه است نه یک جشنواره. بنده هم اگر اجازه بدیم به اتفاق شما دعوت کنم از همه اونهایی که استعدادی رو در خودشون رصد کردن و فکر میکنم مستعد هستن در حوزه نمایش‌های رادیویی شرکت کنن توی این مسابقه و این امکان رو برای خودشون فراهم کنن که فارغ از اینکه متن و نمایشنامه‌ای که می‌نویسم اگر برگزیده بشه توی رادیو نمایش ساخته میشه، بعد از دوره‌های آموزشی امکان همکاری مستمر اونها برای تولید نمایش‌های رادیویی فراهم خواهد شد. خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین و امیدوارم که در فضای بهتر و بیشتر بتونیم در خدمت شما باشیم در حوزه نمایش‌های رادیویی و در رادیو نمایش.
حتما، منم خیلی خوشحال شدم و بازم پس نباشید میگم همکارم.
خدا نگهدار. یا هم
رادیو نمایش برگزار می‌کند. اهل خیال پردازی هستی؟ فکر میکنی استعداد نمایش نامه نویسی داری؟ چند وقته یه ایده تو ذهنته که دوست داری بنویسی؟ به نمایش رادیویی علاقه داری؟
ولی همه کنی اون فقط وقتی عاشق من میشه که نویسنده شده باشه.
فکر میکنی بتونی تو رادیو نمایش کار کنی؟
نقش
قلم، مسابقه نمایش نامه نویسی رادیویی. اطلاعات بیشتر در سایت رادیو نمایش.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
چیکار کنم کی بشم دم چی میرسه ته راه، اما سوالی نبود که بخواد بدوشه جواب، همش بازی بود، بازی خاک و آب و ابر و باد. بمون بیدار و بازی کن، اصلا بازی رو بباز، چون یه هم میخوابی میبینی که همش رو برده بر. رسیدی رها شد از گذشتم، من از این شده تا رهایم کن، این قفس مرا
الهه. روایت قهرمان تیراندازی ایران.
میدونید بدترین کار دنیا چیه؟
لابد میخوایم بگین حسادته.
نخیر، اینه که آدم مربی بچه هاش باشه.
فرمانده، از هر فاصله ای دست رو بدین رو به روی سیبل وا میستم و شلیک میکنم.
الهه از 13 اردیبهشت ماه 1399، هر روز ساعت 16:30
از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
ساعت 23. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. عزیزان شنونده، همزمان با اعلام ساعت 23 شما رو دعوت میکنم به شنیدن نمایش افسر جوان قسمت پنجم.